بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان برای امامت، فصل سوم، تا لایق جانان شوی.
جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسات گذشته عرض کردیم خدمت دوستان که اساسی ترین خطا در زندگی ما که ریشه تمام خطاها و اشتباهاتمونه، خطای در تعریف از خودمونه، در پنداری که از خودمون داریم، در بیگانگی از خودمونه. مولوی قشنگ میگه در زمین دیگری خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. خیلی ابیات زیباییست. در زمین دیگری خانه کردن، خونه یکی دیگر رو ساختن، چقدر بده. آدم عمرشو بذاره. یه کلیپی بنده میدیدم به عنوان این کلیپ های طنز معروف شده بود و اصطلاحا ترند شده بود که ظاهرا در روسیه است یا یه جای سرد برفیه، دو تا ماشین سفید رنگ در برف که یه ارتفاعی روش برف نشسته، یه ارتفاعی مثلا یک متر برف نشسته رو ماشینش. اول صبح میخواد بره سر کار، میاد این برفا رو با چه بدبختی از روی ماشین میتکونه، شیشه رو هم پاک میکنه، این آینه بغل هم پاک میکنه، با یه آرامشی دزگیر رو میزنه که بشینه، میره ماشین جلویی درش ما میشه. میفهم که ماشین جلویی مال خودش بوده، تارا داشته ماشین پشتیه رو تمیز میکرده که مال یکی دیگه است. این داستان زندگی ماست. در زمین دیگری خانه مکن. یه اون به دیگری داریم خدمت میکنیم. دیگری ما همین تنمونه، بدنمونه که سهم خاک از خاک و مال خاک و همین الان هم خاک و یک مجموعی از نجاساته که به هم دیگه سوار شده. ما الان با چی زنده ایم آقا؟ اصلی ترین چیزی که الان زنده بودن ما رو شکل داده چیه؟ در تمام بدنمونم در جریان. یک لحظه هم اگه یه جایی لخته بشه چی میشه؟ سکته میکنه، دائم داره میچرخه، خون نجس. ابتدایمون که اصلا تک تک این سلول های ما از چی شکل گرفته؟ اسپر، یه قطره نجس. الان هم زنده بودن اون به چیه؟ غذا خوردن و آب خوردن و اینا میاد تو بدنمون چی میشه؟ غذا به محض اینکه از این گلو میره پایین تبدیل به نجاست میشه دیگه. خیر از اینه؟ این آب هم از اون لحظه که میره پایین یا داره ادرار میشه یا داره خون میشه. این بدن ماست. اگه قرار ما این باشیم که این اینه، یه موجود ضعیف محدود سراسر نجاست، زمان داره، 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله و آخرم اولش هم که چی بوده؟ یه قطره نجس بوده، در یک بستری هم روش کرده، با نجاست روش کرده. در رحم مادر ما با چه ارتزاق کردیم روش کردیم؟ خون. همش خونه دیگه، این بشر اینجایی همش خونه. آخرش هم که خوراک مور و ملخ. یعنی از اینه بعضی هم که همه عمرشون در خدمت به اینه، به این برسن، این خوشگل باشه، احساس میکنه که خوشگله. از خوشگلی این احساس خرسندی، از رفاه این، از امکانات این، متنعم بودن این، احساس متنعم بودن میکنه. یه کیست بیگانه تن خاکی تو، که از برای اوست غمناکی تو. در زمین دیگری خانه کردنه، یکی دیگر رو داریم میسازیم، این بیگانه است. اون خودمون، اون خودمون، اونی که با ما هست و خواهد بود، اون چیزی که فراتر از زمان و مکانه، فراتر از نژاد و رنگه، فراتر از جنسیت ماست. اون خود واقعی ما فراتر از جنسیت ماست. اون خود واقعی ما نه مرد نه زنه، نه پیر نه جوانه، نه سفید نه سیاهه، نه چاق نه لاغره، نه خوشگل نه زشته، و همه اینا هست به شرط اینکه خودت این گونه کنی او رو. دل جوان ز دانش دل پیر برنا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. دانشمند که پیر نمیشه، دانشمند که نمیمیره. العلماء و باقون ما بقیت ده، حالا بعضی هم گفتن ما بقی در بدون، ما بقیت ده، اینها اجسادهم مفقوده و اعیانهم موجوده، بدنش میرزه خاک. بنده گاهی این سریال های تلویزیون بازیگرهایی که مردن رو مثلا نگاه میکنم، قشنگ حس مردگی به این دست میده بعضیشون، که مثلا این مرده بنده خدا، ولی هیچ وقت پیش نیومد مثلا امام خمینی رو نگاه کنم احساس کنم ایشون از دنیا رفته، مثلا آقای بهجت رو نگاه کنم احساس کنم از دنیا رفته، علامه طباطبایی. اینا که نمیمیرن، اینا روز به روز زنده ترن، روز به روز حرفشون و حقانیتشون بارزتره. شما الان میبینید دنیا امروز امام خمینی رو بهتر درک میکنه، عظمت امام خمینی رو بهتر درک میکنه. اینی که میگفت اسرائیل بعد از روی کره زمین محو بشه رو الان عالم بهتر میفهمه، همه دنیا داره بهش اقرار میکنه. 60 سال پیش اینو گفته، 50 سال پیش اینو گفته، همه دارن میفهمن. چرا؟ چون امام اینجایی نبود، امام اونجایی بود، امام آسمانی بود، امام ملکوتی بود، امام واقعی بود، امام در زمین دیگری خانه نکرده بود، هم و غمش خوردن و پوشیدن نبود، امام هم و غمش به این نبود که یه تیپ خوشگل بزنه، امام به تیپ خوشگلش فکر نمی کرد که الان دیگه خوب شد و خوشگل شد. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. چقدر این قرآن زیباست. میگه اون محبوب واقعی تو چیه؟ ایمانه. اون زینت واقعی تو چیه؟ ایمانه. خوشگلی آدم به ایمانشه. خوشگل مؤمنه، زشت کافره، فاسقه، مشرکه. کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. گناه زشته، گناهکار زشته، کفر زشته، بی خدایی زشته، بی تقوایی زشته، زشته. زشتیش هم بعضی ها میبینن میفهمن. پیغمبر فرمود تعترو بالاستغفار لا یفضحنکم روائح الذنوب. چقدر زیباست. فرمود با استغفار خودتون رو معطر کنید. شما هم توی جمع میخواییم بریم بوی بد بدین چکار میکنید؟ از محل کار اومده باشین لباس بوی عرق بده چکار میکنید؟ وارد مجلس میشین؟ میاد بعضی ادکلونای گرون گرون میخرن میزنن، مثلا خانوما خیلی به این چیزا حساسن، یه وقتی مثلا تنشون بوی عرق نده، بوی بد نده، مثلا خانومی بچه شیر میده، وقتی مثلا لباساش بوی شیر نده، بوی غذا مثلا نده، یعنی بوی روغن میده، مثلا مهمون داره میاد، این خانومه خیلی احساس بدی میکنه که لباسش بوی قرمه سبزی بده. مثلا خانوما خیلی زود به زود لباس عوض میکنن، به این بوها و این چیزها حساسن، بهتر هم خودشون درک میکنن. فهمون بوی واقعی تو خوب و بدش این نیست با این میگه مشک را بر جان بزن، بر تن ممال. مشک چیست جز نام پاک ذوالجلال؟ اینم از مولوی. امشب خیلی دوز مولوی جلسه همون بالاست، داریم به شبهای یلدا نزدیک میشیم. حتی عربستانی ها ظاهرن فردا شب رو اعلام کردن. یه روز معمولا زودتر اعلام میکنه عربستان دیگه، بساط حافظ مولوی اون داره جور میشه. مشک را بر جان بزن، بر تن ما. حالا این تن آدم هم تو خوبه، مستحب به ما بدنمون هم بوی خوب بده، ولی بدن تو که واقعیت تو نیستش که. خوشبو بودن بدنت که خوشبو بودن واقعی تو نیستش که. تعطر و بالاستغفار، با استغفار خودتو معطر کن. عطر زدی حرم میخوایی بری، معطر میکنی خودت رو، استغفار میکنی، پاک میکنی، تطهیر میکنی. آیه قرآن فرمود دیدار پیغمبر میخوایی بیاین قبلش صدقه بدین که پاک بشین. صدقه ترتمیز چرکای آدم رو میگیره. اون کسی که واقعیت خودش رو فهمیده این شکلی میبینه زندگی رو، این شکلی میبینه خودش رو. حرم میخواد بره، زیارت میخواد بره، استغفار میکنه، صدقه میده، شستشو میکنه. شستشوی کنه آنگه به خرابات خراب، تا نگرده ز تو این دیر خراب آلوده. تعطروا بالاستغفار، فلا یفزهن نکن روائح الذنوب. گناه بوی بد داره، پیغمبر فرمود بوی بد گناه رسواتون میکنه. پیش اهل ملکوت، اونایی که حقیقت براشون عیانه، اونایی که به حقیقت خودشون رسیدن، به حقیقت این عالم رسیدن، به تعبیر امیرالمومنین هم بل جنتو کمن قد رآها و هم فیها منعمون، خطبه متقین نهج البلاغه است. و هم و نارو کمن رآها و هم فیها معذبون. اهل تقوا اونایی هن که احساس با بهش اینجوری هن که انگار وسط بهش دارن کیف میکنن، و با جهنم هم شکلی هن که انگار وسط جهنم دارن عذاب میشن. اهل تقوا این شکلی هن. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، نهایت قرآنه. فهمونه که اهل یقینن دارن همینجا جهنم رو میبینن، بوی گناه رو میفهمه، بوی گناه رو میفهمه، بوی طاعت رو هم میفهمه. ابو بصیر میگه اومدم خدمت امام صادق علیه السلام. ابو بصیر حالا پیرمرد بوده، مدینه اومده خدمت حضرت، میگه من کوفه کلاسی داشتم و یه وقتی سر کلاس با یه خانومی مازه توها به شیعن، یه شوخی با یه خانومی کردم سر کلاس. میگه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم حضرت، فهمیدم فکر نکنید تو مجلس کلاس در کوفه اگه با یه خانوم شوخی کردی ما نمیفهمیم. میگه اول کشیدم رو صورتم، شروع کردم استغفار کردم، حضرت فهمیدم باریکلا استغفار کردی درست شد، ولی دیگه تکرار نکن. الان که میرم با خانوم میشینم با هم یه مافیا بازی میکنن، من به این خانوم فلانی زن شهروندی دارم، اونم که ممنونم ازتون، خواهش میکنم. این بوی کثافت نه، این بوی لجن میده. اون مجلس کروبیان اونجا بخواد آدم وارد بشه، این بو رو میفهم. یه دوستی رو ما پارسال بعد این قضیه شنود با هم گفتگو کردیم، خب البته منتشر نشد ولی مطالب خوبی داشت. یکیش این بود، گفتش که از اشایر خوزستان بود این آقا و قضایه برش رخ داده بود که جالب هم بود، ولی حالا بنا به مصالحی منتشر نشدیم گفتگوی ما. تو تابستون بود اتفاقا، جالب بود که بیشتر تجربه ایشون، حالا اون شنود بیشتر در مورد شیطان بود، این بیشتر در مورد حجاب بود. ضبط هم کردیم، بعد خورد به این قضیه زن زندگی آزادی و اینا، خیلی عجیب بود. حالا شرایطی بود که دیدیم بهتره که اینا منتشر نشه. گفت که من سال 96 در مورد حجاب به چالش خورده بودم که آقا چی این جمهوری اسلامی گیر داده به حجاب و این حرفا، یه یعنی مسئله مهم داریم ما. گفت تو ذهنم هم دیگه به تردید افتاده بودم در اصل حجاب و خیلی مسئله. سال 97 اونی که یادمه ایشون تجربه براش حاصل میشه، گفت قضیه حجاب و ارتباط محرم نامحرم به من نشون دادن که کمترین محبت و انعطاف دو تا نامحرم به هم دیگه چه تأثیرات و امواج عجیب و غریب روی قلوب اینها داره و چه بیچارگی های سر اینا میاره. گفت این امواج رو به من نشون دادن که میاد دور قلب او رو میگیره، این با یه کلام محبت آمیز این نامحرم به اون نامحرم پدر اینو در میاره و چه برزخی برای این طرف حاصل میشه. بعد یه قضیه جالبی رو گفت که الان به این بحث همون مرتبط، گفت من اون اولی که از بدنم جدا شدم و اینها دیدم وارد مجلسی شدم که خیلی جالبه، خیلی تعابیرش خیلی عجیب بود، یه آدم معمولی مال خانواده عشایر، نه سواد آنچنانی و نه حتی قیافه آنچنانی و یه ریشه پروفسوری داشت این دوست ما که این مطالب رو میگفت، به قیافه خیلی ساده و معمولی، نه اون مثلا فکر کنید بسیجی های مثلا 30 سال خدمت بود و اینا. گفتش که دیدم مجلس انبیا و اولیاست منو وارد کردن. گفت من از تو دلم فریاد میزدم من از این مجلس در بیاریم. بنده با تعجب گفتم خب برای چی؟ برای چی وقتی یه جایی همه انبیا و اولیا جمعن؟ و گفت 14 معصوم رو هم دیدم حاضرن تو اون جلسه. گفتم خب بنده خدا برای چی تو باید بگی که منو از مجلس ببریم؟ گفت من کثیف بودم از حضور تو اون جلسه، خجالت میکشم، بوی گم میدادم. فقط میگفتم منو ببرید بیشتر از این آبروم نره. این کلام پیغمبر فرمود لا یفزهن نکم روائح الذنوب، خودتون معطر کنین با استغفار تو مجالس آبروتون نره. بعد گفت که من مواجه شدم با امیرالمومنین علیه السلام، بعد گفتش که اونجوری که یادمه چون جزئیات معمولا خوب یادم نمیمونه، گفتش که حضرت رو فهمیدم که امیرالمومنین جلو من هستن ولی چهره رو ندیدم، سلام کردم جواب سلامم نشنیدم. باز بنده ازشون پرسیدم چرا؟ گفت حالا یا همونجا یا بعدها بهم فهموندن داستان چیه، فهموندن که حضور امیرالمومنین احساس کردی ندیدی چون چشمت پاک نبود، اجازه پیدا کردی سلام بدی چون زبونت پاکتر بود. بگو من زبونم خیلی اهل زخم زبون و اینا، زبون خوبی داشتم، بعضی چشماشون پاکه زبوناشون اجده هاست، بعضی زبونا خوبه چشما هفت خطه، خائنت الاعیان قرآن میگه چشمای خائن. گفت که من خیلی طهارت چشم نداشتم ولی زبونم زبون خوبی بود، با همسرم با بچه‌م و اینا خوب صحبت میکردم، به من اجازه دادن سلام بدم. گفت بعدم فهمیدم حضرت جواب سلام منو دادن ولی چون باز گوشم پاک نبود نشنیدم، نفهمیدم، چون مراقبت نمیکردم موسیقی رو که گوش میدادم و اینا. بعد از مرگ آدم تازه میفهمه داستان طهارت چی بود، طهارت واقعی چی بود، عطر واقعی چی بود، لباس واقعی چی بود، غذای واقعی چی بود، رفیق واقعی کی بود. یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. اینجا هر کی سرمونو گرم میکرد فکر میکرد رفیق خوبیه به درد بخوره، مجلس هایی که میگفتیم میخندیدیم 4 ساعت 5 ساعت، اونجا آدم میره میبینه صدیق و کمن یبکیک عدو و کمن یزهکک، روایت از امیرالمومنینه، رفیقت اونیه که اشکتو در بیاره، دشمنت اونیه که خندتو در میاره، اونی که همش یه چیزی بهت میگه بهت بر نخوره ناراحت نشی چیزی نشه اون دشمنته، یه فایده‌ای داره ازت میقاپه میخواد نگرت داره برای خودش، او داره ازت سوء استفاده میکنه. رفیق واقعی میخواد رات بندازه، درستت کنه، حرکتت بده، تلنگر میزنه، نهیب میزنه، اشکتو در میاره. ما معمولا خوشمون نمیاد دیگه از اون کسی که تشر به اون بزنه، تذکر به اون بده، یه سخنانی که همش انذار باشه و بیم باشه، چه جور دوسته مثلا تا آخر بخندیم و سرمون گرم باشه و کیف و 4 ساعت 5 ساعت استنداپ کنم برای اون، دروغ و راست و چرت و پرت و باباشو مسخره کنه و ننه‌شو فلان کنه و چه می‌دونم، از این کارهایی که معمولا تو استنداپ کمدی این شکلی دیگه، دو ساعت از باباش میگه همه میخندن، باباشو دست میندازه، اوج حماقت. اون آدمی که خودشو نمیشناسه از اینو خوشش میاد، فهم میکنه این شیرینه، لذیذه، خوشمزه است. اونی که خودشو میشناسه، زندگی واقعی رو میشناسه، میگه خب اینا که چی؟ الان من وقتمو دارم، من شریفتر از وقتم چی دارم؟ من برای چی باید وقتمو به این بدم؟ بعد وقتمو دارم به این میدم، از این چی دارم میگیرم؟ من برای چی باید این کتابو بخونم؟ برای چی باید اون جزوه رو بخونم؟ برای چی باید این فیلمو ببینم؟ این فیلم چه خاصیتی برای من داره؟ این رمان چه خاصیتی برای من داره؟ چی به من اضافه میکنه؟ کدوم نیاز منو حل میکنه؟ کدوم نیاز واقعی منو حل میکنه؟ حرکت. یه چیزی باید به من اضافه کنه. بعد آدم میبینه آقا یه عمره در زمین دیگری خانه کردیم، همه هم موقع هم میبینه که ماشینمون رو درست کنیم و خونمون رو، 50 ساله درگیر اینیم که این خونه مثلا یه 5 متر بزرگتر باشه، این دیوارام یه کمی کثیفه، این خونه هم یه کمی کهنه شده، محلمون یکم پایینه، یه دوتا محله بریم بالا. بابا دوتا محله خودتو ببر بالا، یه خونه دلتو یه 5 متر افزایش بده. تو هم کلنگی شدی. حضرت عیسی فرمود دیدید خونه ای که توش دود باشه در و دیوار چه شکلی میشه؟ چقدر این روایت زیباست. ایام میلاد حضرت عیسی هم نزدیکه دیگه، اوایل دی ماه که میشه ژانویه، به برادران مسیحی جلسه هم تبریک عرض می‌کنم. حضرت عیسی علیه السلام فرمود که توی خونه ولو دود هم میره ولی در و دیوار چی میشه؟ سیاه میشه. فرمود آدم ولو گناه نکنه، فقط فکر گناه کنه، خونه دلش این شکلی سیاه میشه. از حضرت عیسی علیه السلام این روایت، فکر گناه. حالا تشبیه بعدش به اینه که مثلا تو سرویس بهداشتی گاهی نجاستی نیست ولی بوی نجاست همه جا رو برداشت. اون دلی هم که ولو گناه نکرده ولی فکر گناه داره، نجاست نداره ولی بوی نجاست داره. اونایی که اون بالا هم اون واقعی ها میفهمن. بعد ما میبینیم پیش امام رضا علیه السلام، امام رضا نگاهش چیه؟ چی میبینه ما رو؟ چه اسری ما داره؟ چه بویی از ما به مشام امام رضا علیه السلام میرسه؟ تعطر و بالاستخفا، عطر واقعی اینه، خونه واقعی، اون خونه ابدی ما اونجا نیاز داره. الفقر و القناع بعد الارض علی الله، اینم از امیرالمومنین علیه السلام فهمود. اینی که کی داره کی نداره بعد از اینکه عرضه به خدا شد، حساب کتاب شد، اونجا معلوم میشه داره و ندار اونجاست. دست میدازیم بابا پراید مدل 82 تو این لگن رو نمیخوای رد کنی؟ این ماشینت، بعضی شنیدم مثلا این ماشین تو جلو در خونه ما نذاری، این اصلا افت کلاس برای ما داره. چون فلانی شما ماشین تو اصلا نیاد، تو کوچه‌مون نیاد، محله‌مون. یه جلسه توی که این برجای ونک داشتیم، 4 تا یا 5 تا آخون بودیم، رفتیم بالای برج، یکی تو جلسه بود گفت فکر کنم این خونه های این محل متری 2-3 تا من خورد تو سرش، 3-4 تا آخون با هم وارد این برج شدن. گفت فکر کنم یه چمنی خورد تو سرش. حالا خودشم بچه آخون بود البته، هم باباش آخون بودم داداشش آخون بود. افت داره دیگه مثلا اینا با کلاس ها، جیگولا اونا، شاسی بلند ها. میگن سگ از ویژگی هاش اینه که دارا و ندار رو اصلا تشخیص میده. لباس اتو کشیده گرون رو از لباس در پیت تشخیص میده، بعد به اون پول داره دم تکون میده. برای همین قرآن بلعام باورا رو تشبیه به سگ کرده، فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. بعضی برای پولدارا دم تکون میدن، پولدارا معمولا همه باشون خوبه، بی پولایی که کسی اینا رو تحویل نمیگیره. پولدارا رو همه وقتی زنگ بزنه احترام میکنن، پیام میدن، عید و بهش تبریک میگن، چهار بارم تبریک میگن، شماره شد تا میفهمن این صاحب فلان ماشینی، شماره اینو ذخیره میکنن. این داستان اینه. پولدارا معمولا طرفدار زیاد دارن. این خونهش بزرگه، این ویلا داره فلان جا، زمین داره. این بی پولا رو کسی تحویل نمیگیره. چی داره آخه؟ از این به ما چی میرسه؟ بابا ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. سرمایه اصلی چیه؟ ایمان. فان خیر الزاد التقوى. توشه اصلی چیه؟ تقوا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. سرمایه دار واقعی کیه؟ آدم با تقوا. مرحوم آیت الله بهاءالدینی در مورد مرحوم آیت الله بهجت فرموده بود ثروتمندترین انسان روی کره زمین بعد از امام زمان آقای بهجت. پسر آقای بهجت میگفت شام و ناهار و لباسای بابا هم با هم دیگه جمع میکردی 80,000 تومن نمیشد. یه تیک استخون، ولی ثروتمندترین انسان کره زمین بود. گفت این فیلم های مصاحبه های ایشون هست، یه مستندی هم از ایشون ساخته شده، آن مرد بسیار، خیلی مستند قشنگی. یه کتابی هم داره چاپ میشه ازشون، صحبت سالها. میگه که یکی از شمال زنگ زد گفت آقا به آقا بگید، به حاج آقا بگید که ما بارون چند وقت نمیاد، داممون داره از بین میره، محصولاتمون داره خشک میشه، کشاورزیمون، باغداریمون همه آسیب دیده، بای بهجت بگید دعا کنه. گفت من ندیدم پدرم غیر از این دعایی بکنه که فقط تو قنوت نمازش همین فقط یه کلمه دعا کرد که خدا مثلا به عربی خدا بارانت رو مثلا جاری فرما. میگه بعد سه روز اون آقا زنگ زد گفت لطفاً به حاج آقا بگین سقف خونه داره رو سرمون خراب بشه، بگو دعا کنه دیگه نیاد. او سه روز متصل داره میباره، بگین دعا کنه فقط دیگه بارون نیاد. انسان چی میتونه بشه؟ لب تر کنه خدا بگی جونم بنده من، تو فقط تو جون بخوا، خدا با آدم بگی لبیک عبدی، عبدی اطعنی، بر انا مطیع من اطاعنی. چند شب دیگه ماه رجب شروع میشه دیگه، 27 شب دیگه، 26 شب، این مال ماه رجب. فرمود خدا ملکی میفرسته در ماه رجب بره ندا بده در آسمان که خدای متعال فرمود بیاین با من مناجات کنید، بندگی کنید. انا مطیع من اطاعنی. تا حالا تو حرف گوش کردی، حالا نوبت منه که من حرف تو رو گوش بدم. خدا میفهمه آدم کجا میتونه برسه. همه دغدغش بینه که لبش رو پروتز کنه، دو کافالوورا برن بالا. یکی بهش رو انقدر این بچه شو برده زیر سرم که هی لایک و فالو اینا بگیره، آخر هی بچه رو تو مریضی های مختلف مینداخت میبود بیمارستان، میگو بچه هم الان این مریضی رو داره، چون اون مریضی های مردم میبودن گفتن آخه بگردم اینا تو آمریکا، آخر بچه مرد. یعنی خریت اگه شاه خودم داشت این شکلی میشد. حماقت اگر انسان بود. اومده تو این زمین بچه شو دستمایه کرده چهار نفر بیان لایک و فالو. باز این خوبه، این به قول معروف سگ شرف داره با اونی که دینش رو دستمایه میکنه برای اینکه چهار نفر بهش رأی بدن. این باز بچهش رو فدا کرد، اون یکی آخرتش رو فدا میکنه، این باز 2000 عقلش بیشتر. ایام انتخابات نزدیکه دیگه، بعضی دینشون رو گذاشتن فریزر دارن در میارن الان تو مایکروفر که دیگه بیان بفروشن کم کم با دروغ و دغل و وعده های الکی. و خوبم هست انشالله، خوبش نصیبمون بشه و خوبش رو پیدا کنیم و خوبش رای بدیم انشالله. من قاعدتا کمتره و قلیل و ماهم، خوبش کمتره. داستان اینه چی و فدای چی میکنیم. آدمی که واقعیت خودش رو فهمیده دنیا رو فدای ابدیت میکنه. چیزی نیست این سختی های اینجا، مشکلات اینجا. 80 سال درد و رنج به 1 ساعت عذاب آخرت نمیارزه، یعنی نمیرسه. بعضی حاضر اینجا 1000 سال عذاب بشن، 1 ساعت اونجا. و اونجا اوج عذاب به اینه که خدا با آدم قهره، اون دوست ما در صدقه در قیامت دوبار خودش این قضیه رو بر بنده تعریف کرد، اون عزیزی که این کتاب صدقه در قیامت ازش چاپ شد، دو مرتبه، یه بار تلفنی بر بنده گفت، یه بارم حضوری گفت در حرم امام زهرا علیه السلام. هر دوبارش هم وقتی به اینجای قضیه رسید زار زار گریه کرد، گفت همه حساب کتاب برزخ یه طرف، اون صحنه ای که پرونده اعمال من جلوی حضرت زهرا سلام الله علیها باز بود و دیدم یه گناهی تو این پرونده بود، حضرت زهرا روشونو برگردوندن، گفت دوست داشتم محو و نابود میشدن، فقط همین که حضرت زهرا اینجوری روشونو برنگردوندن با کراهت. این چه کاری آخه؟ زار زار گریه میکرد. میگفت من اونجا دوست داشتم برم تو جهنم خودم تا ابد آتیش بگیرم، ولی حضرت زهرا اینطور بی‌محلی نکنه، اینطور روشونو برنگردوندن. این اون عذاب سخت. آدمی که خودشو شناخته، واقعیت خودشو فهمیده، واقعیت هستی رو فهمیده، میفهمه دل کیو به دست میاره. من برم چهار تا پولدار رو برای خودم داشته باشم، کی از اینا ثروتمنده؟ اغنیا عالم، پیغمبر و آل پیغمبر، اینا رو برای خودت داشته باش. سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. آدمی که با واقعیت زندگی میکنه میفهمه واقعیت زندگی یعنی حرکت. حرکت دو رکن داره، از دست دادن و به دست آوردن، و ما دائم در حال از دست دادن و به دست آوردنیم. یه چیزی میدیم یه چیزی میگیریم، دائما از وقتی به دنیا آمدیم تا وقتی میمیریم اینه، حتی وقتی که خواب، حتی بچگیمون، حتی شیرخارگیمون، همه زندگی همینه. ان الانسان لفی خسر، ما دائم در حال خسارتیم، در حال باختیم. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، سرمایه اصلی ایمان بود، زینت اصلی ایمان بود. یکی در حال سوخت دادن و باختن نیست، اونم مؤمنه، اونم اونیه که دائم داره ازداد و ایمانا داره، ایمانش رو حفظ میکنه و هی افزایش میده. بعضیا و همین مقدار اندک دلشون خوشه، حالا آقا یک قرون داشته باشیم بس، چطور به مادیات که میرسی دلت به این خوش نیست که آقا ما 2 میلیون حقوقمونه دیگه، یه نون لواشی میخوریم با این مقدار پنیر کارخونه ای دیگه، صبح نون و پنیر، شب نون و پنیر، زنده میمونیم دیگه. کسی چاله چندین اینجوری بگه؟ بله؟ اون کارتون خوابش هم این حرفو نمیزنه، اون کارتون خوابش هم میگه آقا من غذا خوب میخوام، گوشت میخوام، بله با نون پنیر زنده میمونم، میتونم 20 سال نون پنیر بخورم زنده میمونم، آب جوبم بخورم تشنگی برطرف میشه، من غذا خوب میخوام، این بدن من کباب میخوام. خب بنده خدا، تو برای این بدن 60-70 سالت اینجور دلسوزی میکنی، برای اون ایمان ابدیت به فکر نیستی که یک قرون افزایشش بدی، بیشترش کنی، بهترش کنی؟ خوبه دیگه، دیگه خوی نمازی میخونی، خدا پیغمبر قبول داریم دیگه، سختش نکن دیگه. این خودشو نشناخته، این واقعیت خودشو نفهمید. پسر آقای بهجت میگفت که پدرم شبی 4 ساعت میخوابید، اون خوابش هم نشسته میخوابید تا خواب بهش غلبه نکنه، یعنی مزه خوابو نچش، نشسته میخوابید. بعد بهش میگفتیم بابا تو که همش عبادت میکنی لااقل درست بخواب. میگفت من تازگی ها فهمیدم یکی هستش 3 ساعت میخوابه، من از اون عقبترم دیگه. این آدم رفته خودش یکی دیگه پیدا کرده که اون 3 ساعت میخوابه. این آقای بهجت که میگه ثروتمندترین آدمه، باز احساس میکنه از چند نفر عقبه. من همین که نمازام قضا نمیشه دیگه الان احساس میکنم دیگه ما بمیریم که دیگه الان دعوا سر ملائکه است که شب خونه اینا باشیم یا خونه اونا. تو بهش این محل اصلا دعوا دارن که امشب حاجی رو ببریم خونه خودمون. من نمازام قضا نشده الحمدلله، حالا جوابم نمازای ما درست و حضور قلب و اینا. شما گاهی بهجت بگین باری گلو به این نمازت، میگم من نماز میخوندم، اینا من نماز بود. برای بعد از مرگش وصیت کرد یه دور همه نمازامو قضا کن. نقل از شیخ انصاری، ایشون وصیت کرده بود بعد از مرگم یه دور همه نمازامو قضا کنیم. گفتم چرا؟ گفت من تو نماز خیلی لذت میبردم، همش استرس اینو دارم میگم من به خاطر لذتاش نماز میخوندم، نمازای من قبول نیست. بگیم بعد از مرگم یه دور بخونن همه. اینا کجا بوده؟ اگه اینا انسان بودن من چیه؟ با دهن در رو خمیازه و خارش رو. یکی میگه من نماز صبحام خیلی بلند نمیخونم چون یکم بلند بخونم به خوابم آسیب میزنه. به خواب بعد نماز خواب میپره. اون چیزی که آدمو حرکت میده درک نقصه. این جان مطلب این چند شب ماست. کسی راه میفته و میدوه که میفهمه نداره، ناقصه، کمبود داره، میتونه داشته باشه و نداره. مثلا تصور کنیم بنده و شما اینجا الان با آرامش نشستیم، هیچی الان مثلا استرس این که یه ویلای خوب مثلا تو سوئیس داشته باشه، الان کسی هست خیلی استرس داشته باشه که من تا همین امشب تا صبح نشده یه ویلا باید مثلا تو کدوم شهر، یه شهر از سوئیس بگیم، کجا؟ زوریخ. من الان باید تو زوریخ، حالا مونیخ هم نشد زوریخ، مدیخ هم نشد، تو زوریخ من باید آقا امشب ولو زوری باید ویلا داشته باشم. کسی اصلا استرس زیاد داشته باشه ساعت رو چک کنه بگه آقا تا 12 چیزی نمونده، من الان ویلای زوریخ هم جور نشده. الان در جلسه کسی رو داریم استرس اینجوری داشته باشه؟ اگه دارین راحت باشین بگین. ولی الان میفهمی آقا با جناقت یه ساعته رفته زوریخ یه ویلای خوب ارزون قیمت با 50 میلیون خریده، یه راه هم پیدا کرده با 5 میلیون کل خانواده رو میتونه ببره زوریخ ساکن بشن. اون راهکاری هم که این بلده تا 12 شب امشب جواب میده. خب حالا چند نفرن که الان استرس پیدا کرده؟ اصلا کسی هست دیگه الان استرس نداشته باشه؟ همه پا میشن میرن کجا؟ زوریخ. آقا هیئت چیه؟ شاله جلسه رفته و زوریخ برگزار میکنه. داستان کمالات معنوی این شکلیه. وقتی فهمیدیم راه برای ما هم بازه میشه رسید، آقا همی فهم کنم آقای بهجت خب خودش فهمود روز قیامت همه حسرت میخواهم میگن میشد سلمان شد. اونجا سلمانی که میگن میتونستم منم اینجوری بشم، اصلا همه اسباب فراهم بود برای که منم اینجوری بشم، باید حرکت میکردم. در مورد حضرت مریم چقدر تعبیر قرآن قشنگه. فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا. میگه خدا رب او قبولش کرد، این نهال وجودی مریم رو رویانید. این درخت درختیه که خدا رویانده، درخت مریم. این درخت رو آقا هممون میتونیم داشته باشیم بهش برسیم، درخت وجودیمون میوه بده. مثل کلمت طیبه کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. درخته، اعتقادات خوب، اخلاق خوب، اینا درخته. ما بعد از مرگ میبینیم همه همون یه درخته، از میوه های این درخت میخوریم. ولی برای بعضی ها چیه؟ طلعها که انه رؤوس و شیاطین. میگه تو جهنم هم درخته، شجره زقوم داریم در جهنم. میگه یه میوه های برای جهنمی ها هست قیافه شبیه کله شیطونه. آیه قرآن یعنی مزهش به کنار، قیافش اصلا آدم حالش به هم میخوره. شیاطین نماد جهالت و کسافت هنده قیافه هاشون. این میوهش هم که میخواد بخونه قیافش، این میوه درخت وجودشه. یا همون خلوت هایی که تو اینستاگرام داشتی، چت هایی که میکردی، پی وی هایی که میدادی، همین این شیاطین هایی زاییده شدن، این میوه هایی که خودت تولید کردی. اگر بار خار است خود کشتی، اگر پرنیان است خود رشتی. خود این درخت خودت، درخت وجودت، این خودتی، هیچ کسی دیگه کاری نکرد، این خودتی.